بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. خب یکی از نعمتها، نعمت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بود، روز 12 بهمن وظیفه است که یاد کنیم از امام بزرگوار، از همه شهدایی که به ایشون کمک کردن برای محقق شدن این شرایط. دیشب بود داشتم یک کتابی رو راجع به شهدای 11 تا 19 ساله میخوندم، اصلا خیلی عجیب بود، خیلی دگرگون کننده بود. یکیشو دادم به بچه، گفتم بفرست واسه خانومتو. میگفت مادرش تعریف میکرد، میگفتش که بچه خیلی بچه با استعداد، پدرش هم شغلش از همین کسایی بوده که از این درشگاه هایی که روش تابستون بستنی بفروشه، زمستون مثلا لبو بفروشه، اینا توی چنین خانواده. بعد میگفتش که این بچه از 13 سالگی که دیگه بحث جنگ شروع شد و اینها یه مدت گذشت، اینگو من باید برم و خب اجازه نمیدادن زیر 16 سال رو اصلا اجازه نمیدادن. بچه دست بود تو شناسنامش و سنشو بالا بود. بعدش هم نز کرد، مادر داره تعریف میکنه، نز کرد به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواحون الله الفدا که من برم. دفعه اولی که این بچه برگشت بهم گفت یه تیری رفته به پام، همین بیمارستان گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه. بعد وقتی رفتیم پرسیدیم، پزشک گفت یه ترکش خورده از این بر پشت از اون بر در اومده. پزشکا بچه آخه آدم میمانه واقعا اینا چی شد، چه فکری به ذهن اینا افتاد. بعد گفت آخرین دفعه ای که رفت شعر خون که دیگه من برگشتی ندارم. بچه 17 ساله 18 ساله آوج شهوت این خود شعر خون که دیگه مادر برگشتی نیست. اون شعر اونجا مادره آورده، فرمود زده بودن تیر رو به شکمش، شکمش پاره شده بود، ریخته بود. بعد تا بیان ببرن نرسیدن، به اسارت بردن پسر من رو توی اونجا نرسیدن. بعد از 11 روز به شهادت رسیده بود، همونجا دفنش کردن. سالها بعد مسئله تبادل جنازه که اتفاق افتاد، اینا بدن جنازه عراقی، اونام بدن جنازه ایرانی رو، ظاهرن بعد سالهای متمادی شد. اینجوری یادم میاد دیشب که 16 سال وقتی این پسر رو درآوردن تر و تازه. ما فقط یاد گرفتیم بگیم آیت الله عزنا فلانی رو خراب شد، دیدن جسدش تر و تازه است، ولی بچه 16-17 ساله‌ای که با اوج شهوت چه میفهمه کجا میره، اینا تو چشم ما صفره، نگاهی نداریم چون اونس نداریم. بعد حالا که سر تا سر این کتاب فقط این رو قومانه حالا شما تمام شهرها لحاظ بکنید، بچه شهیدای 11 تا 19 ساله قم، بعد اووردن تر و تازه. اون آقایی که اومده بود برای از رئیس تفحص بود که اونجا اسپورده، سردار فلانی، گفت میدونی چرا بچهت اینجوری تر و تازه؟ بعد گفت به خاطر اینکه جمعه ها تو جبهه وقتی آب پخش میشد این آبشو نگه میداشت غسل جمعه کنه. شاید اینا تعبونی چی فهمیدن، چی حالیشون شد که الان ماها با این همه ریش و امامه بعضی همون اصلا هیچ توجهی نده. و بگیرید چقدر مشابه اینها، یه مقدار انسان باید انس بگیره، انس نگیره هیچ توجهی نمیکنه. آیت الله عثمان بشه یه فیلمی رو همین رفقای شما برای من فرستادن از عراق، اصلا باور کنید وقتی اینا زدم دیدم همینجوری رو پام خوش شده بودم، اصلا نمیتونستم تکون بخورم، نه جلو نه عقب، هم خواستم بکوبم تو سرم، بکوبم تو صورتم. زنهای عراقی هم رفقای شما فرستادم، من که زیاد اهل اینترنت و اینا نیستم، وقتی ایستای خوشگلی رفقا میفرستم برام، رفقای این برام برمدار. زنهای عراقی رو امریکایی داشتم تجسس میکنن از سر تا پا، همه جا شده است، اصلا وقتی صحنه نفر اول نفر دوم دختر زن، ما نمیفهمیم که سلیمانی چه کرد، چون نمیخوایم بفهمیم بعضی همون شایدی. و بعدش هم فقط انقل داریم، فقط اشکال میکنیم، ولی چه کردن اینها که الان خانم بنده و شما راحت منزل، ما اینجا راحت درس میخونیم. بله علما زحمت کشیدن، لا شک و لا شبه، اصلا توی این هیچ بحثی نیست، ولی فقط علما زحمت کشیدن. آیا ما اینقدر در فقه، اینقدر در مباحث اخلاق میگیم دین دین دین؟ چطور پول یه مقدار 10 تومنش دینه ولی خون بچه های مردم دین نیست؟ اینا دین نیست، خون دین نیست، فقط پول دینه، حق و ناس فقط پوله، 5 تومن و 10 تومنه. این همه خون بچه شهیدی که میبینید دیگه، سیدیاش در اومده، بعضی از لحظه های شهادت اینا رو عکس گرفتن، اصلا انسان دگرگون میشه میبینه، اون ترکشی که میخوره، پاش میلرزه، بدنش بالا پایین، یه بچه 18 ساله 17 ساله. من بارها عرض کردم که مادر بزرگ من، مادر بزرگ پدریم به خاطر قصه دق کرد، من اینکه عموی بنده 16 ساله شهید شد و همیشه ایشون ما میرفتیم، من که دیگه خیلی کوچولو بودم، خیلی کوچولو بودم، ولی یادمه هر وقت میرفتیم خونه مادر بزرگی هم گریه میکرد، گریه نبوده این پسر، یعنی پسرهای دیگه هم داشت، دخترهای دیگه، تعداد اولاد بالا، ولی اینا که سه شهید دادن این از زیر بوته عمل اومده بودن، فقط پدر مادرهای ما ماها رو دوست دارن، اینا هیچ علاقه عاطفه‌ای تو اینا نبوده. همین 2-3 سال پیش که طرح تابستانه مدارس بود، من مشهد بودم، قشنگ یادمه تو حیات مسجد گوهرشاد یه خانومی، اون قسمتی که اشراف به ذریعه مقدس داره مسجد گوهرشاد، یه خانومی خیلی بدجور گریه میکرد، مثلا یه ناله هر کسی میرفت میومد دیگه گریهش میگرفت، خیلی بد گریه میکرد، اون ناله عجیب. بعد من خوب وایستاده بودم اون قسمت، به این خانم ها میگفت برای دل سوخته من دعا کنی، من نوجوان از دست دادم. خب یه مادر یه نوجوان از دست میده، اینجور زار میزنه، این مادر پدرها چه کشیدن واقعا؟ اینا حق و ناس نیست؟ لذا دقت کنیم به اینها، یه وقتی هم این ورم یه سری بزنیم، این ورم یه دقتی بکنیم، مبادا خدایی نکرده روز قیامت جلوی ما رو بگیرن. ما که به اینا اعتقاد داریم، به حق و ناس اعتقاد داریم، این مبادا الحمدلله معتقدیم. حالا بیشتر از این من دیگه وقت درسی رو نگیرم، به این اندازه وظیفم بود. امام رضوان الله تعالی علیه و همه این بچه‌های شهیدی که کمک کردن تا این کشور ایمن بشه، در امنیت کامل به سر ببره، همه‌شون انشالله تعالی مهمان خاص سید و شهدا ارواحنا لا الفدا بشه. چقدر این بچه‌ها، چقدر این مادراشون، یه وقتی خوندم شاید 10-12 تا رو خوندم، شب درسی بود ولی آدم دلش نمی اومد که نخونه، انقدر لذت بخشه، انقدر جذابه که آدم هی میخواد بعدی. بعد چقدر این مادرها، یکی دوتا چند تا، چقدر خواب دیدن عنایات سید و شهدا رو، عنایات حضرت صدیقه طاهره ارواح العالمین و همه اینا خواب، همه اینا توهمه، همه اینا خیاله، همه اینا دروغه. چقدر دروغ، چقدر خیال. خب ما که من تهران بودم توفیقات داشتم، الان اومدم اینجا، حالا نمیگم توفیقات از دست رفت، ولی اون توفیقات از دست رفت. میرفتم با بچه های مسجد، میرفتیم دیدنه مادرای شهدا، پدرای شهدا از چند وقتی با اینا که ما با گوش خودمون میشنیدیم که دیگه همه اینا رو که یاد ندادن، که همه اینا رو بیاد اطلاعات یاد بده، همه اینا رو بیاد دولت یاد بده، حکومت یاد بده، اینجور که نبود که. همه این مادرها دروغگو هستن، خب این شکل نبوده، شکل نیست، آدم باورش نمیاد که اینها بخوان همشون دروغه. چه دعوی دارن بعد دروغگو مثلا که چی بشه، مثلا حکومتی رفته دیدنشون که اینا رو تعریف کنن، به این که بخوان یه جایگاهی پیدا کنن، یه چیزی بهشون بدن، بگه یه جعبه شیرینی آخر یه دست گلی کوچولوی این بود از طرف مسجد. ولی چقدر مورد عنایت بودن، چه خوابهایی، چه عنایاتی، اینا عنایات سید و شهدا ارواح اونا را، اینا عنایات حضرت صدیقه طاهره ارواح العالمین لحظه شادی رو به همشون از ما راضی باشن، روز قیامت جلوی ما رو نگیرن و ادعای خون ریخته شده رو نکنن که شما چه کردید. ما دعا میکنیم انشالله همشون مهمان خاص سید و شهدا، مهمانی و ضیافتی که رو دست نداره شب جمعه، همشون در اون مهمانی شرکت کنن. پنج شنبه همین هفته بود دیگه، در همین محضر من دعا کردم، مدرسه حوزه تخصصی دیگه دعا کردم، گفتم خدا همشون امشب مهمان خاص سید و شهدا بشن، دعایی که از پنجشنبه به شب میکنم. پنجشنبه گفتم مامون رو از زوار امشب سید و شهدا سلام الله تعالی علیه بنویس. خدای من شاهد اینا رو فقط عرض میکنم که دل هممون قرص بشه. همون شب که شما ها صلوات فرستادید بنده رفتم نجف، رفتم کربلا عمل زیارت کردم. اینجوریه، این اعتقادات ما به این شکل. به بنده یاد نداد مدرسه که بگه حالا امروز 12 بهمنه، یادت نره یه چیزی هم تذکر بدی، یه چیزی هم از امام بگی. اینجوری اینه، من اعتقاداتم بیان کردم. همیشه هم که اعتقاداتم بیان کردم گفتم نه که اینا از من بگیری، من فقط از باب اعتقاد تذکر میدم، رو اینا فکر کنید. فقط هش و نش با علمایی که هیچ کاری به این کارا ندارن، هیچ کاری، فقط هشت و نشت با اونها جای تأمل داره. من نمیگم نباشه، نه، به اونوری ها میگیم این وری ها رو ببینید، ولی به این وری ها میگیم اون وری ها رو شما ببینید، یه مقدار بخونید، توجه کنید. گلزار شهدام گلزاره دیگه، چقدر بچه شهید به در و دیوار و چقدر عکساشون خورده، همشون مهمان خاص سید و شهدا باشن. در ضیافتش آیت الله دستبیب، آیت الله مدنی، چه گلایی. ما حتما باید محشور باشیم که اینا رو هم ببینیم گلن. آیت الله دستبیب کم گله، شما دیدید که بعضی از اعظم تشرفات ایشون رو نقد کردن. آیت دستبیب یک گله به تمام معناست. نقلم نکنن، دروغم گفته باشن، ساختگی هم باشد، همین دعای کمیلش، صدایی که رسیده کشنده است. خب گوش کنیم یه دو سه دفعه دعای کمیل آیت الله دست به من گوش کنیم، پیر مرد چجور زجه میزنه، گریه میکنه. مرحوم آیت الله مدنی، شما الان از مردم همدان بپرسید هنوز گریه های آیت الله مدنی در نمازهاش، میگن هنوز به مزاق ما خوش میشینه، زیر زبونمون اون نمازها با اون گریه ها هست. چقدر بزرگ بودن اینا. فرمود تو خواب دیدم سید الشهدا سلام الله تعالی آیت الله مدنی، خواستم هم سیادت هم اثبات بشه هم عاقبت هم. فرمودند با این تعبیر، حالا من این تعبیر یادم نیست، ولدی انت الشهید، خب این مورد امضای سید الشهدا نبوده. به قول خودش فرمود دیگه من با ریش سفید تملق کسی نمیخوام بکنم، من دیگه دروغ از من بده با ریش سفید. آه دیگه داره میره، میگه که داره میره دیگه، تملق کنه که جایگاه بشه، جایگاه داشت دیگه، امون جمعه بود دیگه، بالاتر بخواد بره دیگه چی میخواد بشه، همش دروغ اینها. نه اینجوری نیست، شاید یه روح همشون آیت الله ها یکی یکی چقدر زحمت کشیدن، رضوان الله تعالی علیه مجمعین، همشون مهمان خاص سید و شهدا سلام الله تعالی علیه بشن، صلوات بر همت کنید. نعم لو شک به سبب تغییر زمان المجعول ظرفن للحوش الخیار لم یقدر فی جریان الاستصاب لان الاستصاب مبنیون علا القاء خصوصیت زمان الادبر. اینا رو درس داده بودم، عبارتشو نرسیدیم بخونیم چون درس خود سخت بود، از جهت عبارتی پیش نرفتیم. مرحوم شیخ فرمودن ما که شرط کردیم علم به بقای موضوع را برای استصحاب، حالا باید بفهمیم که موضوع چیه تا اون وقت علم به بقای موضوع هم پیدا کنیم، موضوع شناسی کنیم. میزان میخوایم، اولین میزان عقل بود، بگیم عقل واسه ما تشخیص بده موضوع چیست، هرچی رو که عقل گفت موضوعه ما ببینیم بقا دارد یا نه. ولی از عبارات شیخ به دست آمد که اگر دست عقل دادید موضوع شناسی رو، به این راحتی استصحاب معنا نداره، به این راحتی نمیتونید استصحاب کنید، با تدقیقاتی که عقل داره تا اینکه اطلاق موضوع کنه، بعد بگیم بقا موضوع. بعد وارد شدن فهمند چرا بعضی از جاها استصحاب جاری میشه، یکی تو اون جاهایی که زمان در ظاهر دلیل ظرف باشد، با اینی که ظرف مجعول قرار داده شده زمان ظرف، ولی با این حال ما شک کنیم در قیدیتش برای موضوع، به خاطر اینکه عقل کارش تطبیقه، میگه نکنی حیثیت تقلیدیه داشته باشه برای این موضوع. فرمود اینجا نه، اینجا عقل به همون ظرفیت میگذاره زمان رو، استصحاب جاریست. چرا؟ تعلیل شیخ این بود، دیروزش ایست کردم گفتم عمدتاً هم اشکال کردم به این بیان، به خاطر اینکه استصحاب مبتنیست بر القاء زمان. اصلا مفهوم استصحاب این بود، اون یقین سابقی که داشتی، سابق زمان سابق، اینو با شک لاحق نقض نکن. این لاحقیت شک الان وضعیت شما این شده که شاک شدی، نه به زمان توجهی نکن، همون سبق یقین رو شما بگیر. استصحاب مفهومش مبتنیست بر القاء زمان، لذا اینجا هم همینجوریه. این قیدیت، چون قیدیت یعنی لحاظ زمان، استصحاب مبتنیست بر القاء قیدیت، یه زمان خصوصیتی ندارم، خصوصیتی نداره، معنی دیگرش این است که بله ضعف است، ضعف هم که نکته بازی نمی کنه در موضوعیت برای بار شدن این حکم، پس استصحاب جاری است. خب عرض کردم عمده آقایون فرمودن این تحلیل کارساز نیست، ظاهرا خلطی شده.
بله استصحابی که میگفتیم یقین سابق شک لاحق این بودش که توی جریان استصحاب به شک لاحق توجهی نمیشود، همون یقین سابق رو شما احکام و آثارش رو در زمان شک بار کن، تعبد بود دیگه، بار کن. ولی اگر یه جایی مثل همون مباحثی که خودت فرمودی تو همون مباحث مرحوم نراقی، مرحوم فاضلتونی، خودش شیخ فرمود بستگی دارد این زمان ظرف باشد، این زمان عیب باشد، خودش مطرح کرد اینا رو، قید بودن را. خب اگر قید باشد ولو مبنای استصحاب بر این باشد لا تنوز یقین بشک، این قید رو ما ظرف میکنیم. چجوری قید رو ظرف میکنیم؟ شما خودت اونجا فرمودید، فرمودید اگر لحاظ قیدیت بشود با لحاظ ظرفیت باشد فرق میکنن، کجا استصحاب عدم ازلی جاری میشود، کجا استصحاب عدم ازلی جاری نمیشود، ایناشو برمجود شما. لذا این تعلیل ناکار آمده. بله ممکنه ما تعلیل دیگه ما این بیان رو قائل بشیم، مثل بیانی که ناینی رضوان الله تعالی علیه دارد، کم که انشاءالله تعالی آخر بس در اون مصر خواهد شد. ناینی احسازی میکنن در شک بین ظرفیت و قیدیت برای زمان چیکار کنیم، بیستیم یا نیستیم. میگه از آن است که اگر نتونیم برسیم به قیدیت، قیدیت قرینه میخواد، از آن است که ظرف باشه. چرا؟ چون تمام افعال ما موجود زمانی هستیم، لابد در زمان که درش تحقق پیدا کنم. اون وقت اساسی میکند با اساسی ظرفیت، میگه اگر یه موردی شک حاصل شد ظرف از یقیدت بندازی تو دل ظرف. اون بیان با این بیان مرموشه فرمالز و مرموم تا بر اشکال کرده، مرموم آخون در دوره اشکال کرده. ولی جالب اینجاست که سید دفاع کرده، گوش کرده، سید میگه حرف خوبیست بیان شیخه انصاری، ملاحظه بفرمید. نه جاری نمیشه استصحاب، نه ادهی مثل مرموم آخون در دوره فرمودن استاد میدونید با این نه هم چی میخواد بگه؟ ضعف این ضابط اول رو میخواد بگه، میزان اول رو میخواد بگه، میخواد بگه اون وقت ملتزم میشید اینقدر کم استصحاب جاری بشه؟ اینو ملتزم میشید؟ ملتزم نمیشید. پس این نشون میده که راه اول کارآمدی نیست در تشخیص موضوع. نه هم لو شکبت، خوب توجه کنید عبارتو، چون دیدم بعضی از این ماشین فعلی این عبارتو یه جور دیگه توضیح دادن، ظاهرا یه بی‌توجهی شاید به عبارت شده، شاید من نمیفهمم. نه هم لو شکبت سبب تغییر زمان مجعول ظرفن. ببینید تعبیر اینه، ظرف قرار داده شده ولی چون قرار میزان عقل باشه، عقل بگه زمان با بقیه چه فرقی میکنه؟ چطور اگر یه دونه مثلا صفتی میومد، حالی میومد، تمیزی میومد، اینو قید موضوع میگرفتیم، حالا این زمانه رو در ظاهر ظرفه ولی نکنه این قید باشه، بعد همین جوری توضیح داده بعدی که سر درسش است. این آقایون ظاهرا این ظرفیت رو میگه تغییر زمانی که مجعول از ظرفن، کجا مجعول؟ در لسان دلیل ظرف قرار داده شده، ولی وقتی کار به ضابط عقل میکشه میگه نکنه این قید باشد مثل سایر قیود. چطور اینا بقیه، این نمیدونم وصف، این حال، این تمیز، این چه، این چه، اینا همه شدن قیود الموضوع؟ چون شیخ بالا نوشت راجعتون فی الحقیقه الی موضوع، اینا همه قیود موضوع هم. نکنی هم قید الموضوع باشد. سید هم اینو قبول میکنه. من عبارت سید رو بخونم چون حساس عبارت، اجازه بدید بخونم. سید جلد 3 339 رو ببینید، میگه ان الزمان ايضا في عرض سائر القيود راجع الى قید الموضوع في الحقيقه و ان اخذ ظرفا في لسان الدليل. ما شعر رو بعد از کسایی بگیریم که میفهمن قشنگ عبارت میفهمن، گرچه اخذ از ظرفن فی لسان دلیل، ولی سید میگه اینا به وزان سایر قیوده، اینا از جهت تحلیلی ما قید الموضوع میدانیم، لکن لزمان خصوصیتون من بین قیود الموضوع. خصوصیتش چه؟ میگه همین تحلیلی که شیخ انصاری فرمود، تحلیل رو قبول میکنه
لأن الاستصحاب مبنی على القاء خصوصیت زمان. رجوع بفرمایید به ب 469 رابعا. وقتی داره به این بیان استاد اشکال میکنه، کاملا عبارت هم توضیح میده. البته میتونید 468 رو هم ببینید. نعم لو شک به سبب تغییر زمان المجعول ظرفا للحر، مثل بحث خیار قبل یادتونه، آیا حق خیار قبل مخصوص زمان اول از زمان اطلاع از قبل یا نه به زمانهای دیگه هم هست؟ لم یقدفی جریان الاستثار، استثار جاری میشه. چرا؟ لأن الاستثار تمام اشکال آقایون دوره آخوندم ببینید 385 اشکال کرده به این بیان، روی این تعلیل شیخ انصاریه. لأن الاستصحاب مبنی على القاء خصوصیت زمان الاول، چرا ابقاء ماکان است لا تنقض الیقین به شک کرد. خب این تعلیل سر میرسه با بیانات قبلی شما سازگاره جناب شیخ انصاری. خب بعد شیخ انصاری میفرماید که استصحاب پس در دو جا در شک که در حکم جاری میشود، یکی شک در رافع که دیروز عرض کردیم، یکی شک در رافعیت موجود، وجود رافع، رافعیت موجود اینجا جاری میشود. چرا؟ چون تو اینجا ها دیگه ربطی به موضوع پیدا نمیکنه، موضوع برای ما مورد است، مورد شک در وجود رافع. اصلا شک در رافع رو چی تعریف کردیم؟ صفحه 47 بود دیگه، 46 47 بود دیگه ظاهرا تعریف کردیم، گفتیم اونجایی که علم به استعداد و قابلیت استدامه ادامه داشته باشیم، فقط شک داشته باشیم در رافع. حالا رافع به اقسام مختلفش که چهار شکل بود اونجا عرض کردیم. خب به قول مرحوم سید رضوان الله تعالی ما موضوع رو داریم، حکم رو داریم، بعد از موضوع و حکم ما بحث این که آیا وجود رافع وجود دارد یا ندارد رو داریم. خب این از حکم به مرتبتین دور است، یه مرتبه حکم است بعد از موضوع، یه مرتبه مرتبه وجود رافع بعد از حکم. خب این قید موضوع نیست، لذا شیخ انصاری فرمود در این صورت استصحاب جاری است. سید میگه اشتباه کردید، اول تحلیل کردم چی میگی ولی اشتباه کردید. مرحوم آخوند فرمود اشتباه کردید. چرا؟ بخونم عبارتو. فل استصحاب و فل حکم شرعی لا یجری. من مخصوصا اشکالاتو بیان میکنم، وظیفمه شماها تیز بار بیاید. کی دیگه حاشیه سید میخوام ببینم؟ وقتی درس خارج رفتم. هاشا و کلا، هاشا و کلا، هاشا و کلا. دیگه اون موقع اگر بتونم مطالب که استاد میگه در درس بتونم برن، اگر برن ببینم، خب دیگه ما که درس خارج ندیده نیستم. اگر همونایی که استاد میگه برم ببینم اونا رو کردن، همونا رو نمیرم ببینم، همون چیزایی که استاد میگه همونا رو اونا که مباحثه میکنن، حالا خیلیا که مباحثه نمیکنن هیچی، اونایی که مباحثه میکنن همونایی که استاد فرموده، آقای خوی اینجوری فرموده، ناین اینجوری فرموده، همونا رجوع. اینا یه خورده امروز جوک حساب میشه. فل استثار دیگه حالا اون موقع بره حاشیه سید ببینه. خود مرحوم آخوند در دورر بارها میگه مگه اینو در شرع رسائل هم نگفته بودن؟ بگه رسائل خوندی؟ یعنی چی؟ یعنی رسائل میخونی؟ دورر منو نبین؟ فل استصاف الحکم شرعی لا یجری الا فی شک من جهت رافع ذاتن او وسن. این تعبیر تعبیر آشناییست، بس ما قبلا هم دیدیم. ذاتن یعنی شک در وجود رافع، وصفن یعنی آیا وصف رافعیت رو به خودش میپذیرد یا نه. بازم میخواید مطمئن بشید، دورر 385، قلائد جلد 2 369 و سید صاحب عروه جلد 3 339 رو ببینید. سید معتقد شیخ انصاری خلط کرده در این عباراتش. چرا؟ میگه ببینید، شما موضوع رو تعریف کردی معروض المستصحب، میگه این تعریف ابتدایی بود، شروع مسائل رو شد در گفت موضوع معروض المستصحب است که عارض میشه برش مستصحب. عدالت بر زید، نمیدونم خدمت شما عرض شود که حیات بر امر، وجود بر نماز جمعه در عصر غیبت مثلا. میگه ولی تو این مباحثش ظاهرا موضوع رو گرفته موضوع در قضیه حمدیه که همون که دیروز تو عباراتش این بود،
راجعتون فل حقیقه الا موضوع واحد و محمول واحد و ذالک لان کل قضیته.
یه بحث رو بردی تو این فضاها، میگه معروض و مستصحب که تعریف کردیم موضوع این یه سری خاصیت داره، ولی وقتی رفتیم سراغ لسان دلیل، موضوع در لسان دلیل، اینا رابطه‌شون رابطه عینیت نیست. میگه تمام بیانات شیخ، اشکالات شیخ زیر سر این است که معروض مستصحب رو با موضوع در قضیه یکی کرده، و حالا که اینا رابطه‌شون رابطه تساوی نیست، این اشکالات پدید آمده.
این تعمقه اینجا کار داره دیگه. خوبه سید به ما این دقت رو بده، حالا یا به نفع شیخ میایم جلو یا به نفع سید، ولی مهم اینه که دقتمون بالا میره. ما هم جای دیگه خواستیم اشکال کنیم یه چنین دقتایی میکنیم. لا یجری الا فی شک من جهت رافع ذاتن او وصفن و فی ماکان من جهت مدخلیت زمان. امروز یه استادی صبح از اساتید مدرسه آیت الله مکارم، اون یکیش امام کاظم حضرت واسم، تو ماشین نقل کرد، گفت از آیت الله عظم شعبه زنجانی پرسیدم یه استادی خیلی دقیقه، عادله، گناه نمیکنه، ما در ظاهر همینجوری میبینیم، ولی البته حالا نماز شب و دعای کمل شب جمعه اینجوری نیست، ولی اون یکی دقتش پایین تره ولی به تمام اینها میرسه. گفت آیت الله عظم شعبه زنجانی فرمود از اولی درس بگیر. لا یجری الا فی شک من جهت رافع ذاتن و وصفن و فی ما کان شک من جهت مدخلیت زمان. یه همونیست که خوندیم الان تو نمل و شکه به سبب تغییر زمان تو اینجا جاری میشون. نه هم در مورد موضوعات خارجیه، مثل همین عدالت و خدمت شما عرض شد که حیا، خب شک کردیم در عدالت، شک کردیم در حیا، خب عقل میگه زید همون زید، ام همون امر دیگه، که دیروز عرض کردم اینجا میاد اشکال کردن، گفتن کار به عقل میفته، نمیگه زید 30 سال پیش زید همین امساله بعد 30 ساله، ادعی به همین بیان هم اشکال کردن، گفتن شما داری موضوع رو به تطبیق عقلی میگه، عقل نمیگه، این عرفه که میگه بابا 30 سال پیش تا الان یه تغییراتی در سلولاش اینا ایجاد شده، اینا تبدل حالات است، یادتون تبدل حالات، ولی دست عقل بدی، عقل نمیگه این موضوع همون موضوع، شما داری با راه عقل پیش میری، اینا رو قفلت کرد. نعم یجری فی الموضوعات الخارجه استصحاب جاری میشود در موضوعات خارجی به اسرار، چه شکی در رافع چه شکی در مختزی. تمام شد. ثم لولم یعلم، برگشت شیخ انصاری است به اون عبارت صفحه قبل، سواء علم کنه قیدا للموضوع او للمحمول او لم یعلم احدهما، برمیگرده به اونجا، یعنی اونجایی که گفتیم دلیل ما دلیل خدمت شما عرض شود که لبیست، لفظی درش نداریم، یا دلیل لفظیست ولی مجمل است، نمیدانیم این قید قید کجاست. میگه دست عقل بدی، عقل میگه استصحاب جاری نمیشه، چرا؟ چون باید موضوع پیش عقل محرز باشد، لذا شک کنی در احتمال مدخلیت چیزی، عقل میگه استصحاب جاری نمیشه. ثم لولم یعلم مدخلیت القیود فی الموضوع، اگر ندانیم، چرا ندانیم؟ چون دلیل مجمل است. کفافی عدم جریان الاستصحاب از شک فی بقاء الموضوع عند العقل به ضابطت العقل، الا ما عرفت مفصلا، یاد گرفتی تو مواضع قرن اثانی، رجوع کنیم به ادله،
موضوع شناسی بر اساس موضوع بیان شده در دلیل باشد. رفقا خوب گوش کنید، فرق بین این با بعدی، عقل که مشخص بود که، ولی فرق بین که میزان ادله باشد، میزان عرف باشد،
لذا آم اصلا تو درس خارج اینا مطرحه.
ادعی گفتن چه فرقی بین ایناست، چه فرقی بین این، رجوع کنیم به دلیل ببینیم موضوع دلیل چیه، یا رجوع کنیم به عرف. گفتن اگه شما رجوع به دلیل میکنید، خودتون این بیان رو ندارید، میگید دلیل ها القاء به عرفن، هرچی که عرف بفهمند، مگه اینجوری نمیگید؟ میگید، هم میگن که اینو نمیگه، من استثنایی سراغ ندارم.
خب میگن، شما میگید دلیل
ادله ملغات به عرف هم. عرف ببینید چی میگه، میگه تو لازم سبانی تو علمجد تو بس عرف هم اینا دیگر هم اگه ندارن وای چه فرقی میکنه تا این
بشه؟ چه فرقی میکنه؟ ولی چرا شیخ از هم جدا کرد؟ مرحوم آخون در دوره فرموده فرق اینا میدونید چیه؟ این عبارت رو بخونم که از خودم نسازم. دوره 385 میگه اونجایی که شیخ انصاری فرموده میزان در تشخیص موضوع دلیل تعبیر اینه، من این عبارت دارم میخوام، هو ما یفهمونه من الدلیل، منظور موضوعی است که مردم از دلیل میفهمن، مخاطبینه به دلیل از دلیل میفهمن، خب ما یفهمونه من الدلیل، ولی اونجایی که متبع عرفه میدونی منظور چیه؟ نظر هو نظر هم به حسب مرتکز فی اذهانه من الملازمه و المناسبه بین الاحکام و الموضوعات بلا توصیت مساعدت دلیل. وقتی میگیم عرف
یعنی بر اساس اون ارتکازات ذهنیشون، اون مناسباتی که بین حکم و موضوع، ملازماتی بین حکم و موضوع، چی میفهمن، چی به ذهنشون ارتکازشون میاد بدون اینکه توجه به دلیل داشته باشن.
خب این رابطه اینا چی شد الان با بیان مرحوم آخون؟ فرقش چی شد؟ اون خصوص مطلق. ما کدوم اهم مطلقه؟ دلیل اهم مطلقه. به همین بیان قلائد تصریح میکنه. قلائد رو ببینید. جلد 2 370. ولی آیا واقعا اینه؟ من آخوند رو خوندم، قلائدم آدرس دادم، دیدید آقای شکوری دامتوقی گفت میشه عام خاص مطلق. یعنی بحث دلیل میشه اهم مطلق، عرف میشه خاص مطلق. آیا واقعا اینه؟ چی؟ چجوری تباین درست کنیم؟ خب بدون واسطه، ولی گفتیم مناسبات و حکم موضوع اینا رو لحاظ بکنه. من این عبارت مرحوم آخوند رو خوندم دیگه، مرتکز فی اذهان من الملازمه و المناسبه بین الاحکام و الموضوعات. بنابراین وقتی میخواد این موضوع رو بفهمه لازم حکم باید بکنه دیگه، ولی که دست روی دلیل خاص نذاره. مثلا ارتکازاتش از کجا منشأ گرفته، چجوری پدید آمده؟ ارتکاز که بی ریشه نمیشه که، با ریشه است. چی؟ نه اون که دیگه کاملا از هم جداست. عقل میگه ببین که موضوع چیه، من چی میگم. خب ببینید به هر صورت اونجا از خدمت شما شاید که به دلیل نگاه میکنه، ولی کار نداره که ذهن عرفی چی میفهمد. یعنی این که میگفتیم ادله متلقات به گفتن، میگه نه 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 نه، باید بدید دست عقل، عقل به شما بگی موضوع چیه. میشه؟ حالا میگیم بیانی هست که ادله متلقات به عرف هست، پس این عرف دیگه یعنی چی؟ الان این تعبیری که مرحوم آخون فرمود هو ما یفهمونه من الدلیل، ما یفهمون کی؟ این فاعل یفهمون کیه؟ خب اون عرف دیگه کیه دیگه پس؟ خب پس اون کیه در مقابل؟ خب بعد مرحوم آخون میگیم، میگیم خیلی زیرکی کردی، البته شما انسان زیرکی بودی نشون میده. خب ما یفهمونه من الدلیل، خب چجوری میفهمه؟ حالا این آدم ادامهشو در عبارتش نیاره که مشکل حل نمیشه که. خب یه کسی که دقیقه میگه خب ما یفهمونه چجوری میفهمن عرف؟ خب عرف اگر میفهمد با همین ارتکازات و اینا میفهمد که چجوری میفهمد. دسته یه بچه که تازه به دنیا آمده که نمیدونم چه میفهمی که. همه آدمی که شک گرفته تو همه عرف و اینا پدید آمده، ارتکازات شک گرفته، حرفا رو شنیده، کلمات رو شنیده، همینجوری.
شاید واقعا اصلا تو این فضاها نباشه. من حدسم بر اینه که شیخ میخواد اینو بگه. میدونی که میتونید حدس من رو بیشتر آزمایش کنید؟ موقعی که اون مثالایی که تطبیقاتی تو عرف میده ببینید. شایدی فضایی که میخواد با عرف بگه، من دیروز یه دونه مثالشو زدم، مثال خود شیخ هم هست، بیش از یه دونه مثال زدم. یادتونه توی مجبورم نرز بکنم که این دوتا از هم جدا بشه انشاءالله تا. یادتونه تو اون مثال خدمت شما تعذر بعد از اجزا، شیخ با توجیه ثانی قبول کرد استصحاب وجوب
اجزا باقیه را اینو قبول کرد که توجستانی توجستانی مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر مسامحه در موضوع اندل عرف بود. دستو صفحه بعد میگه مثال این اینه، یکی از مثالاش اینه، مسامحه در موضوع اندل عرف کرد. دفعه ما ببینید، حالا من با تدقیق عقلی میرم، ضابط عقلی، ضابط دلیلی، عرفی، بعد میگم شاید اینا میشه اصلا جدا کرد. ما تو این استصحابی که شیخ فرمود چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم وجوب نفسی برای صلات ده جزئی است، از صلات و واجبتون که از عقیم و صلات به دست آوردیم، این صلات ده جزئی است.
خب تو اینجا اگر قرار باشد ملاک صلاتی باشد که در لسان دلیل آمده است، این مبینه،
یه معنی مبینی. چرا؟ چون عدله ما میگه صلات ده جزئی است. مثلا ده جزئی رو من دارم میگم، شما هر عددی که دلتون خواست اونجا بذارید، ده جزئی.
اگر این باشه به نه جزئی اجزای باقیه بعد تعذر سوره نباید بگیم صلات، ولو به لسان دلیل نگاه کنیم.
بشه؟
چون صلاتی که عرف میفهمد از این همونیست که خود شارع بیان کرده که صلات من این اجزایی است. در بیانات خدمت شما عرض شد که بیان الاجزا برای که ده جزئی است. این اونی بوده که شیخ تو نظرش بوده که بر اساس لسان ادله، موضوع در لسان ادله. حالا اگر قیود هم دارد باید قیودش لحاظ بکنه. ولی اونی که تو سومی میگه میخواد بگه تو دومی مفهوم مبین مشخص بشه، ولی حالا تو سومی میخواییم بگیم مسامحه کنه، در موضوع مبین مسامحه کنه. تو دومی قرار فهمش از این موضوع رو به دست بیاره. بله میگیم عقل دخالتی ندارد، ملغات به عرف است، ببین عرف چی میفهمن، ولی ده جزئی میفهمن.
ولی این توجیه ثانیه که بر اساس این بود، اگر اینجوری بود چجوری اومدیم گفتیم کانت الاجزاء الباقیه واجبتا، چجوری اینو ساختیم؟ اجزای باقی واجب نفسی بود؟ کجا واجب نفسی بود؟ وجوب نفسی بسید ده جزئی بود، بر اساس این که گفتیم عرف میگه نه جزئی، همون ده جزئی دیگه.
سومی این مد نظرشه، عرف یعنی مسامحه عرفی در اطلاق اسامی و عناوی. خب با این بیان این از این جدا میشه، تباینه با این بیان. عرف یعنی مسامحه عرفی در اطلاق اسامی. شاهدش هم میدونی چیه؟ شاهدش هم اون صفحه خدمت شما هست شود که 282. یادتونه وقتی توجیه ثانی رو شیخ انصاری بیان کرد، اشکال به توجیه اول، اشکال به توجیه ثالث، نوشت لکن نل اشکال بعد و فل اعتماد علا حاضه المسامحت العرفیه. گفت این توجیه دوم هم مسامحه عرفیه توشه. خب خودش که فرمود پس این رجوع به عرف یعنی مسامحه عرف در اطلاق اسامی. بعد چی کار کرد؟ گفت الا این که خب ما جاهای دیگه هم میبینیم یه چنین مسامحاتی، جای دیگه هم میبینیم چنین مسامحاتی. وقتی جای دیگه میبینیم پس این مسامحه جا دارد، پس این توجیه رو میپذیریم. بله خب اشکال نداره، یه جاهایی تطبیق عقلی با خدمت شما عدله یکی بشه، اشکال نداره، ما قسم نخوریم که هیچ وقت نمیشه یکی بشود که اشکال. مگه الان مثلا تو همین بابا جان، تو همینی که شیخ به عنوان استصحاب تو تدقیق عقلی قبول کرد، گفت زید حیات داشت، زید عادل بود، ما شک در عدالت بود، گفت اینجا استصحاب ولو به ضابط عقلی جاریست. خب الان زید عب بنابرای بیان شیخ، حالا اون اشکالی که من کردم بذارید کنار،
شیخ گفت اینجا به خاطر که موضوع که تغییر پیدا نکرده که به دید عقلی زید همون زیده. خب حالا به دید لسانی وارد بشیم چی؟ زید همون زیده. به دید عرفی مسامع عرفی وارد بشیم چی؟ زید همون زیده. شد؟ اینجوری نیست که بگیم که ما هیچ وقت از جهت مصداقی اینا بر مصداق واحد هیچ وقت اجتماع نمی کنن که، ولی در افتراق باید بگیم اون منات افتراقی چیه. ما دنبال منات افتراقی رفتیم، نگفتیم هیچ وقت از جهت مصداقی با هم دیگه تلاقی ندارن اجتماع ندارن که. خب اگر ملاک شد ادله یعنی چی؟ یعنی دیگه فقط شما ببینید یکی دیگه از فرقهای بین ادله با عقل اینه، وقتی شد ادله دیگه، وقتی به همون مثال دیروز میرسیدیم، الماء المتغیر نجس، از جهت دلیلی برخورد بکنیم باید بگیم این غیر الموضوع است، یعنی موضوع ما موضوع مرکب است. ولی یادتونه با دید عقلی وارد شدیم گفتیم بستگی داره، شاید این متغیره، شاید این متغیر تو همین بیان بود دیگه، شاید این متغیر فقط میخواد بگه این علت محدثه است، همین و همین، و موضوع نفس الماء است. ولی اگر از جهت ادله نگاه کنیم دیگه چنین برداشت رو نخواهیم کرد، میگیم این قید الموضوع است، پس موضوع مرکب است از ماء به اضافه تغیر، لذا اگر تغیر زائل بشود میگیم حکم نیست. کدام استثناء بشه؟ کدام استثناء؟ موضوع از بین رفته. لذا اینجا وقتی میخواد مثال بیاره میگه اگر قرار باشد قید قید محمول باشد، باید دیگه تو لسان دلیل اینجوری باید الماء نجسون ازا تغییره، این ازا دیگه مربوط به نجسون است. به دید عرفی نگاه بکنید، خب قاعدتا تو اینجا عرف به شما میگه که نه متغیر موضوع لحاظ، ولی با دید عقلی که دیروز گفتم آقا اون بیانی که داشت گفتم دقت بکنی، به دید دست عقل میگه محتمل حیثیت تغییر داشته شد، محتمل حیثیت تعلیلی داشته میشه. وقتی حیثیت تعلیلی داشت دیگه خود ما موضوع زوال تغییر بشود موضوع باقی است، درست حساب میشود. مثلا البته اگر اون بحث علت موقعی علت محتسه علت محتسه علت موقعی هست اینا اونا رو لحاظ بکنیم دیگه، ولی تو ادله اینجوری نبود. لذا تو بیان دیروز یا تو بیان دیروز اول ساعت کما یقال ان حکم النجاسه فی الماء متغیر موضوع نفس ما، گفتم کما یقال این یقال کی میگه؟ یقال عقل میگه، وگرنه به میزان ادله ما وارد بشیم شیخ میگه این برای موضوع قید موضوع، این برای قید محموله. ولی تو اون بیان دیروز الماء المتغیر نجسون، متغیر هم میتونست قید این باشه هم میتونست قید این نباشه، نفس الماء موضوع باشه. بعد شیخ انصاری به تعبیر آیون یه اشکالی میخواد برای این بیان، این ضابطه، این معیار بیان کنه. چی؟ میگه حالا اگه دلیل ما لبی بود چی؟ خب یه نمیتونیم از این بیان لسان نداری که موضوع شناسی بکنیم، که استثناء در دلیل لبی معنا نداره؟ در دلیل لبی استثناء معنا نداره؟ خب این نشون میده که این ضابطه ضابطه خوبی نیست، بر اضافه میکنه. میگه شما بگی تو اونجایی که دلیل لفظی داریم ولی دلیل لفظی ما مجمل است، باز طبق بیان دوم باید فاتحه استصحاب رو خون، ولی فاتحه استصحاب رو میخونی؟ اتفاقا میگیم چون مجمل است میگوسیمش، میزنیمش کنار، میریم سراغ اصول عملیه. یکیش هم استصحاب.
الثانی ان یرجع فی معرفت الموضوع للاحکام الی الادله و یفرق بینها. وقتی قرار سراغ ادله بریم دیگه، این که این در دلیل رسیده این قید جاش کجاست، این تأثیر بخش است. ولی دیروز گفتیم به دیدعقل تمام قیود برمیگرده به موضوع، خیلی هم سخت بود انتقالش از دید عقلی، چون عقل میگه موضوع باید منات هم باشد، هر قیدی دخیل است در موضوع برای من که ازش تعبیر کرد قیودن للموضوع مأخوذتون فی الموضوع، قیودن للموضوع مأخوذتون فی الموضوع. و یفرق بین قوله الماء المتغیر نجسون و و بین قوله الما یونجس اذا تغیر، اینا دیگه با هم فرق میکنن. فیجعل الموضوع فی الاول الماء المتغیر نجسون، الماء المتلبس به تغیر، ما به همراه تغیر. فیزول الحکم به زوال تغیر، فلا مجال للاستصحاب. و فی الثانی یجعل الموضوع فی الثانی نفس الماء. همین به دیده خدمت شما شد که ادله این میشه جایگاه های قیود در لفظ رسیده، اثبات رسیده. و فستانی نفس الماء است. خب وقت نکته اون اذا تغییر چی میشه؟ اون فقط علت است برای شروع نجاست، علت محدثه نجاست است. و فستانی نفس الماء موضوع است. و یستصحب نجاست که لو شک فی مدخلیت تغییر فی بقای نجاست. اگه شک کنیم آیا این علت محتسه علت موقعی هم هست یا علت موقعی نیست ندانیم، جای استثاب باز می شود. و ها کزا مثال دیگه. و علا هازا فرمودن این اشکال شیخ هست، ظاهر جمله خبریه، باطن اشکال. اشکال شیخ به این که ببینید طبق این ضابطه بعضی جا نمیشه استثاب کرد و میپذیرید. و علا هازا علا این میزان که رجوع به ادله باشد، فلا یجر الاستصحاب. کجا؟ فی ما کان الشک من غیر جهت رافع اذا کان الدلیل غیر لفظیه. اگر دلیل غیر لفظی باشد، یعنی لبی باشد، مثل اجماع. مثل چه مثالی ببینید؟
یادتونه دیگه من اینو قبلا هم عرض می‌کردم تو مباحث، خیلی از آقایون فعلی شما در مباحث اشتهار و تقدیر نگاه کنید، تنقیه آقای خویی رو ببینید، میگن دلیل شرطیت اعلمیت اجماعه. من خودم یه جایی بودم چند تا صاحب رساله تشریف داشتن، یه مجلسی بود، چند تا صاحب رساله از معارف نبودن، صاحب رساله غیر معارف بودن، ولی صاحب رساله بودن، داشتن سر این بحث میکردن اعلمیت. دو سه تاشون هم که در اون مجلس سه تا حضور داشتن همشون گفتن اعلمیت شرط نیست. ولی یه طلبی گفت چطور رسالاتون نوشتی؟ گفتن خب سیاسیه. یه من توضیح دادم شما به سیاسی شرطیت اعلمیت. خب المجتهد مطلق الحی الاعلم یجب تقلیده، اینو با اجماعش برسیم. حالا اگر این آقا حیت رو از دست شد میت، استصحاب وجوب تقلید بکنیم یا نکنیم؟ میگه چون اجماع نمیشود کرد. اگر همین دلیل لفظی بود میشد کرد یا نمیشد کرد؟
لایت تمیز و فیه در اون دلیل الموضوع. گفتم بحر رو ببینید فضلا، بحر جلد 470 میگه لفظی مجمل هم همینجوری نمیشه استصحاب کرد طبق این قانون ضابطه. حالا که استصحاب میکنی لاحتمال مدخلیت القید الزائل مثل حیات. این اعلمی الان این آقا 70-80 ساله بود، شما اعلمیتش رو تشخیص دادید، یه 10 سال از تقلیدتون گذشت، یه جوان سید صدری پیدا شد که شبه اعلمیت پیدا کرد. شما نگید شبه اعلمیت، سن اعلمیت پیدا کرد و دست بردارید یا دست بر ندارید، چیکار باید بکنید؟ اگر دلیلش اجماع باشد دیگه نمیشه استصحاب وجوب تقلید کرد، ولی اگر دلیلش لفظی باشد چی؟ تمسک میکنه. لایت تمیز فیه در اون دلیل الموضوع. چرا؟ چرا؟ لایجر الاستصحاب. دلیل لایجر الاستصحاب اینه لاحتمال مدخلیت القید زائل، قید از بین رفته در اون موضوع. احتمال مدخلیت رو بدیم دیگه بر اساس لسان دلیل هم که لسان دلیل چیزی ندارد نمیتونیم استصحاب کنیم. از ثالث و اولش رو عرض کردم ولی خب بقیهش مون. اینا مطالب مهمیه، ریشه های استصحاب، مبانی استصحاب بر اینه. منم نمیتونم علکی بگذرم. استغفر الله و الحمدلله.